ما و کادر ستاد ما عمده و شاکله اصلیش با جوانان و محوریت جوانان باشه و استفاده کردیم هم از ظرفیت نیروهای جوان، هم از تجربیات و ابزارهای روز برای حضور جوانان. یک کار دیگری که انجام دادیم سپردن کارها به خود جوانان هست. هر هفته ما در ستاد نماز جمعه کار رو به یک گروه از جوانان و ما مدیریت یکی از جوانان شهر لات واگذار میکنیم. اونها خودشون کارها رو مدیریت میکنن، خودشون احساس میکنن که صاحب موضوع هستن. این موضوع الحمدلله تأثیر خوبی در حضور بیشتر جوانان در نماز جمعه داشته.
بله، یکی از موارد خیلی مهم و تأثیرگذار، خب حاج آقا، قضیه فضای مجازی هست. حالا در کنار تمام تهدیدها، اما خیلی از امامان جمعه به چشم فرصت هم نگاه میکنن و فعال هستن در این حوزه. شما چطور؟ نظرتون چی هست و آیا استفاده میکنید؟
ما استفاده از قبل داشتیم، در ایام کرونا این بیشتر شد. بله. وقتی که ستاد کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور تشکیل شد، ما در عرض همون در شهرستان ستادی تشکیل دادیم، ستاد فرهنگی مبارزه با کرونا، و سعی کردیم نیازهایی که به طور خاص در ایام کرونا برای مردم ایجاد شده، مثل شبهاتی که ایجاد شد، پاسخ به مسائلی که مربوط به این ایام بود، نیازهای معنوی مردم مثل مباحثی مانند توسل، تضرع، دعا، پاسخ به شبهات در اطراف کرونا، آیا این بلا و مصیبت است یا امتحان الهی است، یک سری شبهاتی که اینجور در فضای عمومی جامعه ایجاد شد و دسترسی های عمومی کم شده بود واسه تعطیلی نماز جمعه، ما در دفتر امام جمعه 6 کانال واتساپی ایجاد کردیم و در این کانال ها سعی کردیم، کانال با عنوان ندای آدینه هست که مسائل و اخبار عمومی رو پاسخ میدیم اونجا، 2 کانال تحت عنوان زلال احکام به مسائل شرعی مردم پاسخ میدیم و 1 کانال دیگر تحت عنوان مشکات لارستان مسائل اعتقادی مردم رو در این کانال پاسخ میدیم. سعی کردیم اون مطالبات مردم رو از اون فضای حقیقی که امروز امکان پذیر نبود به این فضا منتقل بکنیم و الحمدلله بازخورد خوبی داشته، توانستیم تا حدود زیادی این خلع رو جبران بکنیم.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، بندم از جناب علی و سعید امکانان تقدیر و تشکر دارم. ان شاء الله
روزتون بخیر، سلامت باشی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشک ها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، ترابط می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
ساعت همینک 11:43 است. شما شنونده قلب فرهنگی از رادیو فرهنگید. رسیدن به لذت عبادت و باریافتن در محضر حضرت حق تنها زمانی میسر میشه که آینه قلب آدمی از هر گونه ناپاکی و آلودگی پاک و مصفا بشه، به گونه ای که در اون جز نقش واحد هیچ نمونه و البته پس از رسیدن به اون مقام و مرتبت حصول معنویت و لذت عبادت خود به خود و به فضل بیکران الهی حاصل میشه و خوشا به حال اونهایی که به این مقام راه پیدا میکنن و دیگه میل به بازگشت به سوی لذتهای دنیا رو ندارن. مهمان محترمی داریم، همینک از طریق تلفن همراه ما هستن، حجت الاسلام و المسلمین دهدست، کارشناس مذهبی برنامه‌مون. آقای دهدست، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، درود بر شما و بر شنوندگان بزرگوار و فرهیخته برنامه.
سپاسگزارم ازتون. آقای دهدست، یکی از مسائل بسیار مهمی که به هر حال همیشه دغدغه افراد مختلف بوده این که چطور با خدا صحبت بکنیم، چه زمانی عبادت کنیم، اصلا چی باید بگیم، چه درخواستی داشته باشیم. من الان دقیقا از شما میخوام بپرسم که واقعا آیا عبادت کردن زمان خاصی داره، ادبیات خاصی داره، کسی باید با یه در واقع روشی بخواد عبادت بکنه یا خیر؟
بله، موضوع عبادت در واقع یک معنای بسیار وسیعی است در فرهنگ اعتقادی ما. اینی که میگن نماز رو سر وقت بخونید یا در ماه مبارک رمضان روزه بگیرید یا در فلان ایام به حج بیت الله برید، اینا عبادات ویژه‌ای است که شارع مقدس برای ما قرار داده. حقیقت این است که ارتباط با خدا امری فطری و نیازی فطری، یعنی همه آدما خواه ناخواه یه جایی از زندگیشون احساس کمبود میکنن و احساس میکنن باید از سطح حسیات و مادیات بالاتر برن و با یک قدرت برتری در این دنیا ارتباط برقرار کنن. این همون حس نیاز به ارتباط و عبادته. بنابراین در یک کلمه کوتاه، عبادت در زندگی ما به این معنای وسیع و عام زمان معینی نداره، یعنی تمام زندگی ما میتونه سراسر عبادت باشه. من یه مثال کوچک کاربردی خدمت شنوندگان خوب برنامه میزنم. مثلا چند دقیقه دیگه اذان ظهر میگن،
بله.
من اذان رو که میگن وای میستم نمازم و سر وقت میخونم. بعد از اون کسی زنگ میزنه یه مشاوره خانوادگی داره، یه رو 20 دقیقه وقت میذارم برای یک مشاوره خانوادگی. بعد همسایه زنگ میزنه
میگه آقا ما امروز بعد از ظهر مهمونی داریم یا فلان برنامه رو داریم، یه نیازی داریم، اینجوری شما فلان چیز رو دارید. ببینید زندگی ما در ارتباط با همه مردم همش سراسر عبادته، اگر بخواهیم، یعنی کمک فکری که در اون مشاوره داده شد، کمک مادی، کمک راه نشون دادن، حتی کار به اینجا میرسه که مؤمن با یک لبخند کوچک که یک دل رو شاد میکنه، البته این گمان نکنید عبادت کوچکی ها، با یک لبخند دل شاد کردن عبادتیست بسیار بزرگ که در مقابل عبادات بزرگ بسیار با عظمت‌تر و بالاتره. انسان میتونه این عبادت‌ها رو در سراسر زندگی خودش انجام بده، یعنی محبتی که به فرزندش میکنه و لبخندی که به همسرش میزنه و سپاسی که از دیگران انجام میده و یه دونه مانع کوچولو رو که از سر راه مردم برمیداره، اینی که عرض میکنم جزء عبادات ماست.
بله.
از وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام امام 11 هم نقل از قریب به این معنا که حضرت فرمود لیست العبادتو به کثرت صلات و صیام، مردم عبادت فقط نماز و روزه و به قول من دلاراز شدن فقط نی، نماز و روزه گوشه ای از عبادت، بل العبادتو به کثرت تفکر فی آلاء الله، بلکه اگر انسان به درجه ای برسه در مورد نعمتهای خدا و زیبا زندگی کردن بشینه فکر کنه و راه درست انتخاب کنه، این فکر کردن او عبادتیست که بسیار والا و ارزشمنده. پس عبادت بسیار وسیع و در همه جای زندگی ما در دسترس ماست.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
خداوند یاور شما باد انشاءالله.
موفق باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
ساعت 11:50 دقیقه است. شما شنونده قلب فرهنگی هستید. نماز جمعه از مهمترین فرایض عبادی سیاسین دین مبین اسلامه که در آیات و روایات بسیاری تاکید شده بر حضور و مشارکت در اون. از مهمترین بخشای اصلی نماز جمعه خطبه های اونه که توجه به اونها مطابق احکام بر نمازگزاران واجبه. بر این اساس وجود خطبه ها فرصتی ارزشمند و ظرفیتی مناسب برای تعالی نظری ارزش های فرهنگی در جامعه است. به همین دلیل مقام معظم رهبری با تاکید بر اهمیت خطبه های نماز جمعه فرمودند: هنر بزرگ امامان جمعه این است که مطلب مورد نیاز مردم را بشناسد، استفهام های مردم را بداند و مطرح کند. با این مقدمه کوتاه میخواییم تا لحظاتی بعد گفتگو کنیم با یکی دیگر از مهمانان محترم قلب فرهنگ. بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهمان محترم برنامه‌مون همینک همراه ما هستن از طریق تلفن، حجت الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی، امام جمعه سوادکو. آقای ابراهیمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم با افتخار محضر شما و همه فرنگستان شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام سوگواری حضرت صدیقه اطهر رو منظرتون تسلیت عرض میکنم و در خدمت شما.
سپاسگزارم ازتون. آقای ابراهیمی، امروز نماز جمعه در سوادکو برگزار میشه؟
متاسفانه به خاطر این بیماری منحوس کرونا نه تنها امروز برگزار نمیشه. بله. ما از 9 آبان تا به این لحظه 3 ماه متوالی متاسفانه اصلا موفق به برگزاری نماز جمعه نشدیم.
بله، خب اگر که امروز قرار بر این روی که تشریف ببرید به نماز جمعه، مضمون خطبه هاتون چی بود؟
نظر شریف شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که کلام و مرام حضرت زهرا سلام الله علیها به ویژه در مقوله امام شناسی و تحلیلی که خب مردم توقع دارن با توجه به اون چه که امروز داره میگذاره و اهمیت ولایت فقیه.
بله، بسیار خوب. خب در مورد حضور جوانان شما بفرمایید، یکی از مسائل مهم تبیین بیانیه گام دوم انقلاب هست که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده. شما در این خصوص چه اقداماتی انجام دادید برای حضور جوانان؟
خدمت شما عرض بکنم، خب بنده با توجه به این که خودم توفیق داشتم چند سال معلم بودم، ارتباط خیلی خوبی رو ما همیشه با نوجوان‌ها سعی کردیم برگزار بکنیم و به هر حال به عنوان این که ما عضو شورای آموزش پرورش هم هستیم به صورت رسمی، بخشی از فعالیت‌های ما قطعا اختصاص به آموزش و پرورش داره. ما اینجا الحمدلله حوزه علمیه هم داریم که در پایه‌های پایین چون هست و غالبا ورودی‌هاش جوانان و نوجوانان هستن و دانشگاه که فعالیت‌هایی رو داشتیم در سال‌های گذشته، این فعالیت‌ها به صورت حضوری بود، مخصوصاً برگزاری گفتمان‌ها که من خودم به تجربه در این مدت حدود 19 سال امامت جمعه در استان‌های مختلف این رو به عینه دیدم و تقاضای من هم اینه که انشاءالله این گفتمان‌ها رو بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. در این یک سال اخیر غالباً به صورت فضای مجازی بوده که الحمدلله بنده در این زمینه هم به لطف الهی توفیقاتی داشتم و عرض کردم یکی از محورهایی که ما در فضای مجازی هم داشتیم بحث امام شناسی و مقوله ولایت فقیه بود.
بله، یکی از موارد خیلی مهم در واقع پل ارتباطی هستش که شما بین مردم و مسئولین اجرایی برقرار میکنید. با توجه به اینکه شما سمت اجرایی ندارید در سوادکو، پای درد دل مردم میشینید، دغدغه های مردم رو میشنوید و اونها رو منتقل میکنید به مسئولین اجرایی. تا به امروز و تا به الان چه امتیازی به خودتون میدید؟ آیا تونستید در این راه موفق باشید در خصوص کم کردن دغدغه و مشکلات مردم؟
محضر شما عرض کنم انشاءالله حمله بر خودستایی نفرمایید. شنوندگان عزیز، من کلام جناب آقای انصار الحسینی فرماندار محترم شهرستان رو که در چندین جایشون بیان کردن عرض میکنم که ایشون گفتن بارها که تریبون من تریبون امام جمعه و تریبون امام جمعه تریبون بنده است. یعنی ما تا این حد تونستیم این ارتباط رو برقرار بکنیم و یکی از خصوصیات بنده اینه که من حتی با آقای استاندار محترم هم در خطبه ها صحبت نمی کنم. یعنی همه این ارتباطات با تلفنی داره به اصطلاح برگزار میشه و با خود مردم هم اعلام کردیم که به کسانی که دسترسی نداریم با اونها در تریبون ها صحبت می کنیم عزیزانی رو که دسترسی داریم حضور پیدا میکنیم. چندین مورد بنده خودم نظر مدیران محترم کل رسیدم و بعضی از این بزرگواران هم تشریف آوردن. الحمدلله فضای شهرستان سبادکوی شمالی اگر تغییر بفرمایید یکی از شهرستان‌های نمونه‌ای کشور هست در بحث ارتباط صمیمی بین مردم و مسئولین که من خدا رو شاکرم.
بله خب خدا رو شکر. در مورد فضای مجازی میخواستم نظرتون رو بپرسم، حالا با تمام تهدیدها اما میشه به چشم فرصت هم نگاه کرد، شما نظرتون چیه؟
از کردم بسیار عالی. ما یکی از توفیقاتی که این روزهای اخیر داشتیم زمین اینکه گرامی داریم یاد و خاطره همه شهدا و شهدای عزیز عرصه سلامت و حاج قاسم سلیمانی رو چندین مورد تو خودم توفیق داشتم که سخنرانی به صورت فضای مجازی با حضور 3-4 نفر کمتر بیشتر یا گاهی با حضور بعضی از مسئولین از جمله فرماندار محترم حضور پیدا می‌کردن و به صورت اینستاگرامی در واقع این برنامه به صورت مستقیم پخش می‌شد که الحمدلله خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و اخیراً یکی از برنامه‌ها از کردم گفتمانی بود که ویژه دانش آموزا بود و گفتمانی دیگری که ویژه دبیران و خانواده‌های دانش آموزان بود که ما در همین هفته های اخیر برگزار کردیم. فردا هم اگر خدا توفیق بده و فضای مجازی مهمان دانشگاه آزاد شهرستان سبادکو هستیم که انشاءالله به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا به صورت فضای مجازی در خدمت عزیزان باشیم.
بسیار خب، درود بر شما، خیلی لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم همچنین برای شما و همکاران عزیز.
سپاسگزارم
از فرصتی که برای من ایجاد کردید. بازم تشکر.
خواهش میکنم. ممنونیم از شما. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت همینک 12، ما از رادیو فرهنگ با قلب فرهنگی همراه شما هستیم. غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به معنای پنهان شدن از انظار و اعتقاد به زندگی مخفیانه امام مهدی، آخرین و 12 امام شیعیان، یکی از اعتقادات مهم تشیعه. بنابر آموزه های شیعه، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف دو غیبت داشتن. غیبت صغرا که 69 سال طول کشید و غیبت کبرا که هنوز هم ادامه داره. در دوران غیبت صغرا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف از طریق 4 نایب با پیروان خودش ارتباط داشتن. درباره این که چرا امام عصر غیبت صغرا داشتن همینه گفتگو میکنم با کارشناس مهدویت جناب آقای علی محمد باقی. آقای باقی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین به قلب فرهنگی.
سلام علیکم، بندم عرض سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که بتونیم با این صحبت ها و با این گفتگوها دلهامون رو آماده بکنیم برای ظهور امام زمان علیه السلام. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، علت غیبت صغرا حضرت آقا رو میخواستم از حضورتون بپرسیم.
بله، عرضم خدمتون که اساس خود غیبتش امر مسلم بود و حتما باید اتفاق میافتاد، یعنی این که این غیبت از سنن الهی بود و حتما باید به اصطلاح انجام میشد برای اینکه جان حضرت حفظ بود، چون دشمن به شدت ناقب بود، به شدت به اصطلاح جستجو میشد که امام رو پیدا بکنه، به شهادت برسونه، همونطوری که اجداد مطهر این امام بزرگوار همه به شهادت رسیدن. خب اینجا امام سلام الله علیه باید غیبت میشدن، یا اینکه امام غیبت کردن به این جهت که امام بتونن یک یارانی پیدا بکنن تو این زمین، تو این فضا افراد آماده بشن، گروه های مختلف آماده بشن، سربازان حضرت آماده بشن، مهیا بشن. امام صادق فرمودن که ما یار نداشتیم به همین جهت قیام نکردیم. مهدی سلام الله علیه یار پیدا خواهد کرد و قطعا قیام خواهد کرد، اون یارانی که برای امام آماده میشن، یا اینکه مقبولیت اجتماعی پیدا بشه، جامعه آماده بشن، مردم اضطرار به امام و به حجت خدا پیدا بکنن، اینا همه علل کلیت غیبت بود. یعنی اساسا غیبت باید انجام میشد به این جهت که فضا برای ظهور آماده بشه، ولی اگر اینطور نبود همان اتفاقی که به سر سایر انبیا و حجج الهی اومد به سر امام زمان هم می اومد و اون وعده خدا که وعده کرده بود که حتما حکومت سالهان در آخر زمان انجام خواهد شد، این وعده الهی محقق نمی شد. خب اما اینکه چرا غیبت صغرا انجام شد و بعدن غیبت کبرا شد، جهتش این بود که اگر که مستقیما قرار بود که غیبت کبرا بشه، خب آسیبش این بود که اگر که غیبت کبرا می شد دیگه کسی باور به تولد امام پیدا نمی‌کرد. یعنی مردم فکر می‌کردن که خب این امام که از همون اول نبود حتما اصلا این امام به دنیا نیومده، همونطوری که بعضی متاسفانه صحبت بکردن و نسبت به اصل تولد امام تردید کردن. پس این غیبت صغرا انجام شد که در اون دوره غیبت صغرا افراد بیان امام رو ببینن، تولد امام اثبات بشه، امام عسکری سلام الله علیه به گروه‌های مختلفی فرزندشون رو نشان دادن، اون فرزند رو دیدن، بعد گفتن این حجت شماست، این امام شماست، امام در سن 5 سال قبلش اینا امام رو دیدن. در هنگامی که امام عسکری رحلت فرمودن، اون داستان مشهور همه شنیدید که امام اومدن و امام زمان سلام الله علیه بر جنازه پدرشون نماز خوندن و اینو همه دیدن. خب اینا همه ادله بود که این قضیه اثبات بشه که امام متولد شدن و این خیلی مهم بود برای جامعه اسلامی که به این باور برسه. نکته دوم و از علل دوم غیبت صغرا این بود که ارتباط با امام غائب برای مردم انجام بشه، یعنی در حقیقت مردم یک نحوه ارتباط با امام غائب پیدا بکنن. ببینید اگر قرار بود که ما مستقیما وارد غیبت کبرا بشیم، خب حالا چطور بخوام با این امام ارتباط برقرار بکنم؟ این ارتباط امکان پذیر نبود. بعد اولیش غیبت زهرایی میشد که اونجا نواب اربعه می اومدن، همونجوری که فرمودید، به اصطلاح اون عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و علی ابن محمد سموری، اینا نواب اربعه امام بودن، نواب بودن که در غیبت زهرا پیغام امام رو به مردم میرساندن، از اون طرف ارتباط بین مردم و امام رو برقرار میکردن. خب مردم اینها رو میشناختن، به بزرگی هم میشناختن. این یک زمین سازی شد برای غیبت کبرا. در حقیقت غیبت صغرا ارتباط مردم رو به یک نحوی که با نوابی که البته خب این نوابم نوابی نبودن که حالا علنا اعلام بکنن به همه هم بخوان خبر داشته باشن به اون معنا، ولی میدونستن که وکلای امام هستن، نواب هستن، یک شبکه ارتباطی برقرار شد. و بعد در غیبت کبرا دیگه اونجا امام سلام الله علیه گفتن که دیگه از این به بعد به اصطلاح من نائبی نخواهم داشت، نائبی که خودم مستقیما مشخص بکنم. اونجا امام اومدن و اون فقها ها رو به عنوان نواب عام خودشون معرفی کردن. اون نامه‌ای که امام نوشتن به آخرین نائبشون علی ابن محمد سموری، نامه این بود، فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، ای علی ابن محمد، خداوند در مصیبت وفات تو به برادران دینیت از عنایت کند، چرا که تو تا 6 روز دیگر از دنیا خواهی رفت و درباره جانشینی بعد از خود به کسی وصیت نکن، زیرا غیبت طولانی ما فرا رسیده است. بعد اونجا دیگه امام فرمودن که اما من کان من الفقها سائلا از مخام اما الحوادث الواقع فرجع فیها الى روات حدیثنا، فرمودن در اتفاقاتی که براتون میفته، در امور جدید براتون اتفاق میفته، در مسائلتون، در امورتون، اینجا مراجعه بکنید به راویان حدیث ما که در اصل غیبت کبرا هستن، که اونها حجت من بر شما هستن و همونطوری که من حجت خدا بر شما هستم. پس یک سیری شد در این ارتباط مردم با ارتباط امام با جامعه، که اول با نواب خاص در دوران غیبت صغرا، و این زمین سازی شد برای ارتباط مردم با امام به واسطه نواب عام که فقهایی هستن که در هر دوره هستن و مردم می توانند از طریق اونها یک ارتباط عامی با امام داشته باشند، به این نحوه که امر و نهی امام رو بفهمند و طبق اون عمل بکنند.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای باقی. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم ازتون استفاده کنیم. محتاجم به دعا. روز بخیر، خدا نگهدارتون،
خدا حافظتون باشه. الاجل مولا مولا الأجل مولا مولا
الاجل مولا مولا
جان عالم بر لب آمد.